بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس درباره شرایط صحت شرط بود. ششمین شرطی که شیخ انصاری فرموده اینه که شرط باید مجهول نباشد، و اگر شرطی مجهول بود شرط باطله، و اگر شرط باطل بود عقد هم باطل میشه، یعنی شرط فاسد مفسده. حالا به اون بحث نرسیدیم، اون حالا خودش یه بحث مفصلیه. قبلنم گفته بودم بعد یه قصه رو از آقای عراکی انشاءالله خواهم گفت در این باره. بله، خب شیخ انصاری معتقده که شرط مثل جزء احد العوضین، و اگر که احد العوضین جهالت داشت معامله قراری میشه و معامله باطله. حالا ابتداعا کلام شیخ رو توضیح عرض میکنم. شیخ انصاری عبارتی رو از علامه حلی نقل کرده که فرموده جهالت در عوضین موجب بطلان بیع است، و همچنین جهالت در صفات عوضین. پس اگر شرطی کردن که شرط مجهول بود بی باطل. اولا در باب نکاح زوجین به منزله عوضین در باب بیعه، یعنی در باب نکاح اگر که زن و شوهر معلوم نباشند نکاح باطل، ولی اگر که در باب نکاح مثلا مهریه معلوم نبود نکاح صحیحه و رجوع میشه به مهرول مثل. در باب بیع عوضین مثل زوجین اونجاست. این عبارتی که شیخ از علامه حلی نقل میکنه که میفرماید شرط به منزله جزء عوضینه، اگر شرطی کردن که اون شرط مجهول بود بی باطله، این معنیش اینه که یه وقت میگوییم شرط فاسده و موجب فساد عقد میشود، یه وقت میگیم که نه، عقد فاسده چون عقد فاسده شرطم باطله. این عبارت دومی رو میخواد بگه، نمیخواد بگه شرط فاسد عقد را فاسد میکند، بلکه میگیم که وقتی شرط مجهول بود عقد مجهوله، عقد مجهول باطله، پس شرطی هم که ضمن امر باطله باطله. یعنی از بطلان عقد بطلان شرط استفاده میشه، نه از بطلان شرط بطلان عقد. این عبارت رو از علامه حلی نقل کرده. بعد می فرماید که خب آره، ولی اینجوری استدلال نکرده که از شرط فاسد عقد و باطل کردم. یه عقد باطله ولذا شرط زمنش باطله، چون شرط تو برگردون به جز اول عبزین، جز اول عبزین که باطل، عقد باطل. بعد میفرماید که بقید سبق ما یدل و علی اعتبار تعیین الاجل المشروط فی الثمن. در بحث عقد سلم، حالا سلم فرقی نمیکنه، نسیه هم همینطوره، در نسیه یا در سلم هر دوتا باید اجل مشخص باشه، مدتش مشخص. اگر که مدت مشخص نبود، چون خود مدت تأثیر دارد در قیمت، بنابراین میگیم که اگر مجهول بود قیمت مجهوله و بی باطل. نه اگر که کسی مثل شیخ بگوید که شرط جزء العوضینه، نه شیخ هم فرمود لأن شرط فی الحقیقت کل جزء من العوضین. اگر مثلا اینو گفت که میفروشم به شما به 100 تومن، اما نمیدونیم 100 تومن رو یه ماه دیگه یا یک سال دیگه، این معنیش اینه که یعنی اینو فروخته و قیمت معلوم نیست. وقتی قیمت معلوم نیست عقد باطله، نه به خاطر شرط، اصلا ثمن معلوم نیست. بل لو فرزنا عدم سرایت الغرر فی البیع کفا لزومه فی اصل شرط. این حالا از نظر ادبی این فلبی بهتره که این فی به معنی الا باشه، یا اصلا نمیدونم حالا تو ادبیات فی به معنی الا داریم یا نداریم. اگر نداریم که اصلا این فیشو باید برداشت به جاش الا گذاشت. بل لو فرز نا عدم سرایت الغرر فلبی یعنی الالبی. اگر فرض کردیم که سرایت نمی کند غرر در شرط به غرر در بی، اگر فرض کردیم که سرایت نمی کنه، باز هم می گوییم غرر در شرط موجب بطلان شرط و شرط که باطل شد بی می شود باطل. کفا لزومه یعنی لزوم غرر فی اصل شرط. مراد شیخ با این عبارت اینه که دو تا حدیث داریم. یه حدیث می‌فرماید که نهى النبی صلی الله علیه و آله عن البیع الغرری، یه حدیث اینه که نهى النبی عن الغرر. اگر کسی بگه اینا دو تا حدیثه نه یکی، یه حدیث میگوید پیامبر از بیع قراری نهی کرده، یکی این که پیامبر از قرار نهی کرده، اگر این دومی درست باشه میگیم خود قرار مورد نهیه، چه در بیع چه در غیر بیع. حالا اگر بیع قراری نبود ولی شرط قراری بود، خب نه نبی و ان الغرر خود شرطو میگیره، پیغمبر از غرر نهیه کرده، وقتی پیامبر از غرر نهی کرده یعنی شرط مورد نهیه، شرط باطل. بعد مرحوم شیخ یه فرقی میگذارد بین جزء و شرط. اگر که جزء العوضین مجهول بود، اینجا روشنه که باید بگوییم بی باطله. ولی اگر که شرط مجهول بود، باید بگوییم این شرط قراریه. ولی آیا قراره در شرط موجب قرار در عوضین می شود یا نمی شود؟ این جای تأمل داره. حالا به عبارت دیگر، شرط مثل یکی از توابع عقده. اگر تابع عقد مجهول بود، آیا خود عقد مجهول می شود یا خیر؟ فرض کنید یک کسی یه ماشینی می خره، این کلید ماشین حالا فلزی باشه یا نقره باشه یا طلا و مجهولم باشه، اون چی که این آقا خرید ماشین بود، اما حالا ماشین ضمناً کلیدش طلاییه یا کلیدش فلزیه یا پلاستیکیه، آیا جهالت این که کلید ماشین چجوریه موجب بطلان معامله میشه یا خیر؟ یا مثلا فرض کنی کسی که اسبی رو خرید اما نمیدونه نعل پای این اسب مثلا آهن یا استیل یا نقره، این قیمتش هم متفاوت هست، ولی اون چی که این خریده اسب خریده، اسب معلومه ولی نعل پای اسب اصلا معلوم نیست. از اینجور معاملات تو مردم زیاده که یه چیزی رو میخرند، یه چیزی هم تابع معامل است و جهالت هم دارد، آیا اینجور جهالتی موجب بطلان بیع میشه یا نمیشه؟ اگر جهالت در خود عقد باشه یا چیزی که مقصود بالاصاله است، اینجا میگیم بیع باطله. اما اگر جهالت در چیزی بود که مقصود اصلی نیست، یعنی یه چیزیه که تبعیه، یا حالا به جای تبعی اینجوری بگیم یه چیزیه که مرتبط با عقده ولی هدف بالاصاله هم نیست، مرتبطات با عقد. فرض کنی کسی یه تلویزیونی میخره اما این کارتون، این تلویزیون کارتون خرابه یا پاره است، تلویزیون سالمه اما کارتون خرابه، آیا اگر که کارتونش خراب بود این مثلا جهالت دارد یا نه، یا خیار داره یا خیر؟ خب اگر که شما فرمودید که شرط برگشت میکنه به عهدالعوضین، شرطی که به عهدالعوضین برگرده جهالت شرط جهالت عوضینه و بای باطل باشه، اولا باید ببینیم که اون حدیث چه میفرماید، بعد ثانیاً خود شرط ها را فرق بگذاریم. حدیث این بود که، یعنی مدرک مسئله اینه، نه النبیو عن بیع الغرر یا نه النبیو عن الغرر. این حدیث را علامه حلی نقل کرده، حدیث سندی هم نداره. بله، مشکلش هم اینه که غیر از این که سند ندارد، تو کتاب‌های حدیثی هم نیامده، تو کتاب‌های فقهی نقل شده. دقیقاً این حدیث مثل حدیث مرفوعه زراره در باب تعادل و تراجیحه که اونجا یه حدیثی رو ابن ابی جمهور احسائی از علامه حلی از زراره نقل کرده که حدیث تو کتاب‌های حدیثی نیست، و بر فرضم که باشه سند نداره. این حدیث نهن نبی و ان بیع الغرر، این رو ابن ابی جمهور نقل کرده، ولی خب حالا کتاب ابن ابی جمهور قبلا شرح حالش رو گفته بودم. یعنی اقلا پنج قرن بین این دو تا فاصله است. حالا میگه خیلی حالا میگه الان خب، پس حدیث که از نظر ظاهری که مدرک نداره، مگر اینکه کسی بگوید اجماع داریم. بله تو کتاب سنیا هست. مگر اینکه کسی بگوید اجماع داریم یا شهرت داریم بر این حدیث، و این اجماع و شهرت جابر ضعف سند حدیث. اینکه همه به این حدیث استناد کرده اند همین کفایت میکند. شاید کسی بگه مشکل سندی حدیث نداره، به خاطر اینکه حدیث بسیار معروفیه و همه اینو تلقیه به قبول کرده اند. اون چه که مهمه اینه که این حدیث اصلا معنیش چیه. نهن نبی و ان بیع الغرر، معمولا غرر رو میگویند به معنی جهالت، ولی تو کتاب‌های لغت غرر به معنی خطره. خطرم یعنی ضرر، اونم ضرر معتنابه. ولی اینجوری نیست. کجا حدیث رفت؟ کجا اینو دلت مورد چه ربطی داره؟ نه، لا ضرر و لا ضرار، اون فقط معنیش اینه که ضرر معتنابه برداشته شده، اما دلالت نمیکنه بر این که اگر که یک معاملهی که ضرریه و من خودم وارد این معامله شدم، این معامله صحیحه. اون مال موقعیه که یه ضرری ناخواسته با آدم وارد بشه، نه اون ضرری که خودش اقدام کرده. خب اینو تو باب قاعده غرور داریم، المغرور و یرجع و الى من غره، اونجا داریم. ولی اینجا که نهن نبیان به الغرر به معنی نیست که کسی سر کسی کلا بگذاره. شاید ها کسی بگه که این که هم شیعه هم سنی همه این حدیث رو معنا کردن غرر یعنی جهالت. این شاید یه مؤیدی بر این آقای آزادی هم باشه که این آقا ایشون پایان‌نامه نوشت درباره فقه مشافهی ها. بگیم یه چیزایی هست سینه به سینه منتقل شده به علما، یکی از اون سینه به سینه ها اینه ها که کلمه غرر را در اینجا به معنی جهالت معنا کنیم. یعنی بگیم حتما یه چیزی دست این آقایون بوده که میگفتن غرر به معنی جهالت. یا مثلا از قدیم مثلا هر کسی حدیث رو معنا کرده گفته غرر یعنی جهالت، احتمالا یه چیزی تو دستشون بوده، یه مدرکی، یه شاهدی که حالا ما اونجا شاهد رو نداریم. به حالا اجماع هم چی بگم؟ بگم به علم سینه به سینه. بله اگر کسی اینجوری بگو یعنی این عینی واقعیه که عرض میکنم یعنی همه چه شیعه و چه سنی این حدیث رو همینجوری معنا کردن همه یه کتابشون رو توی یه کتاب یه 10 بار این حدیث تکرار شده همه چه قرار رو به معنی جهالت گرفتند. اگر کسی اینو بپذیره که یعنی هم سند حدیث رو به خاطر این تلقیه به قبول شدن خب بله بله یعنی المغرور یرجو الی من غره رو اونجا همون فریب معنا کردن اما اینجا جهالت معنا کردن و اینجا به معنی رجوع نیست چون اگه به معنی رجوع باشه معنیش اینه که بی صحیحه ولی خسارت باید بده در حالی که همه میخوان بگن بی باطله خطور نیست وقتی مشترک بودی یا متشرعه حالا بگوید نشاره که حقیقت شرعی هم نشود پس سند حدیث رو بگیم همه تلقیه به قبول کرده اند با اینکه هیچ سندی ندارد معناش رو هم بگوییم که احتمالاً چیزی تو دست آقایون بوده که به ما نرسیده با توجه به این دو تا مطلب بگوییم که پیغمبر خدا یک بار نهی کرده از بیع قراری یک بار نهی کرده از مطلق قرار چه بیع باشه چه غیر بیع نتیجش اینه که در ما نحنفی شرطی که مجهول است خود این شرط قراریه و باطله اینو راجب حدیث بگوییم نه آم خاصه آم خاصه خب و قبلاً هم عرض کرده بودم که در مستدرک تو 30 جلدش یه حدیث درست پیدا نمیشه من قبلاً گفته بودم خوب دیگه وسایلم خیلی خوب این راجع به حدیث و اما حالا بیایم درباره خود شرط اگر شرط چیزیه که مستقیماً خودش تأثیر در ثمن داره مثل همون اجل زمان در باب صرف و سلم این که تاریخ ثمن یا تاریخ مسمن معلوم نباشه اینجا روشنی که میگیم جهالت در شرط جهالت در ثمن و مسمنه یا اگر که یه شرطی کردن که اون شرط عمل بود مثلا میگه این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه شما حرف پسر منو گوش کنید حالا پسر من چی میخواد بگه یا میخواد چی کار کنه این که هیچ معلوم نیست اینجا میشه بگوییم جهالت در شرط موجب جهالت در عوضین و عقد باطل اما اگر که یه شرطی بود که جهالت دارد اما ضرر نداره فرض کنید یک کسی میره 1 کیلو چای میخواد بخره چای ایرانی و خارجی هم فرض کنید قیمتش متفاوته 2 برابرم هست مثلا یکی جیده یکی ردیعه قیمتشون هم مثلا به نصف یک کیلوی این با دو کیلوی اون برابره. این آقا میره 1000 تومن میده میگه چای میخوام بخرم. با یه نمیدونم یک کیلو چای خارجی داد یا 2 کیلو چای ایرانی. اما 1 کیلو چای خارجی با 2 کیلوی ایرانی یه قیمت. اینجا مشتری الان جهالت که داره، چون نمیدونه چای ایرانی بهش دادن یا خارجی، 1 کیلو دادن یا 2 کیلو، ولی مشتری ضرر در هر دو صورت نکرده. یا 1 کیلوی خارجی خریده به 1000 تومن یا 2 کیلوی ایرانی خریده به 1000 تومن، یعنی در هر دو صورت مشتری ضرری نکرده. آیا اینجور معامله رو باید بگیم باطله از جهت شرط؟ از جهت وزن معامله رو کار ندارم، ما از جهت شرط آیا این معامله باطله یا نه؟ اگر کسی بگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده از مطلق جهالت، یعنی جهالت بی او باطل میکنه، این چه باید بگیم بی باطله، چون اینم یه نوع جهالته. اما اگر بگوییم این جهالتی که پیغمبر نهی کرده یعنی جهالتی که ضرر توش باشه، خطر، نهن نبیان بی الغرر، یعنی از خطر، خطرم یعنی زیان، اگر اینجوری معنا کنیم مشتری ضرری نکرده، بله زا باید بگیم بیش صحیحه. نه حالا اون مشکل نداره، اون حال بس نهی تو معاملات ارشاده به فساده به، نه حالا اینو کار ندارم دیگه، به هر حال نهی تکلیفیه یا نهی ارشادیه، اینا حالا ایناش که همون اوله چیز. یا اینکه اصلا اینجوری فرق بگذاریم ها، بگوییم که نهن نبیو ان بیع الغرر، آیا غرر شخصی را بگوید یا غرر نوعی؟ فرض کنید همه میگویند که اگر کسی یه سفری بره که سفر خطره، اولا رفتنش حرامه، بر فرضم که برود نماز شکسته نیست، تمامه. طی طریق خطر موجب سفر معصیت میشه و نماز تمامه. حالا اگر یه آدم شجاعیه، یه آدم بیباکیه، از هیچی هم نمیترسه، این آدم حالا از این راه خواست بره، آیا این آدم نماز شکسته است یا نه، یا سفر معصیت یا نه؟ اگر بگیم که ملاک در طی طریق اینه که خطر نوعی داره، این چه باید بگیم درسته این آقا نمی ترسه، ولی خطر نوعی هست و سفر معصیته. ولی اگر گفتیم ملاک خطر شخصیه، این میگه من از هیچی نمی ترسم، خطر شخصی برای این آقا نداره، گرچه برای نوع داره، ولذا سفر معصیت نیست. سفرش هم فرض کنی سفر جانی ملاک باشه دا، نه خطرهای دیگه. تو بحث نماز مسافر اونجا میشود بگوی ملاک خطر شخصیه نه خطر نوعی، و خطرش هم باید معتنابه باشه. اگر یک کسی میگه این راه رفتن خطر داره به این معنا که زنبور خیلی توش هست، تو این راه تو این مسیر کسی بره زنبور خیلی هست، زنبورا نش میزنند، این سفر که سفر معصیت نیست، خطرم داره ولی خطرش خطر جانی نیست، یعنی خطر با یه خطر شخصی باشه نه نوعی، به این خطر شخصی معتنابه باشه نه غیر معتنابه. این تو باب نماز مسافر. در ما نحن فی هم بگوییم که ملاک در سفر اینه که ملاک در خطر یا قرار، ملاک اینه که ضرر نوعی باشه یا شخصی. فرض کنید اگر که یک کسی خیلی پول داره، اگر یک کسی خیلی پول داره رفت یه خودکاری رو بخره، اون اصلا یه قیمت جوری گفت که مجهول بود، مثلا گفت یه خودکار رو میفروشم به هرچی پول تو جیب شماست، و این حالا هرچی هم پول تو جیبش باشه، هرچی هم باشه بدهد، هیچ ضرر نمیکنه چون خیلی پول داره. میشه اینجا الان بگویی معامله صحیحه یا باطله؟ اینجا حتما باطله دیگه. به عبارت دیگه یعنی تو باب نماز مسافر بگویی ملاک خطر شخصیست، اما اینجا بگیم ملاک خطر نوعیه تو معاملات. اگر کسی چیزی رو معامله کرد به یه قیمتی که بایع یا مشتری چون آدم پولداری ضرر نکرده، و اینجور پولا اصلا برش پول نیست، اینجا باز میگوین بی باطله. یعنی تو باب بی خطر را خطر نوعی حساب کنیم، در جاهای دیگه خطر را خطر شخصی. پس فرق بگذاریم بین اینها. در ما نحن فی هر شرطی که موجب جهالت است و جهالت خطر دارد و خطرش خطر نوعیه، این جور چیزی رو میگیم بی باطله. اما غیر از این، اگر یک شرطی کردند که مجهول بود و خطر شخصی داشت نه خطر نوعی، یا اینکه اصلا خطر نداشت، جهالت داشت ولی خطر نداشت، مثل بسیاری از چیزایی که مردم خرید و فروش میکنن، ولی اینجوری یک کسی مثلا سوار تاکسی یه لحظه میخواد پیاده شه یه چیز بخره و دوباره سوار شه، اون ماشینم هی داره بوق میزنه که آقا زود باش، این الان میاد مثلا میخواد یه سیگار بخره یا یه نوشابه بخره، فوری فوتی، این نمیدونم سرد باشه یا گرم باشه، سیگارش این جنس باشه یا اون جنس باشه، برش مهم نیست. قیمتش هم یه مقدار کم و زیادم باشه برش مهم نیست چون خیلی عجله داره. اینجور معاملات رو باید بگیم درستن یا باطلن. یعنی این معامله را اگر که در شرایط عادی میخواست انجام بده، جنسش باید معلوم باشه، ثمنش باید معلوم باشه، شرایطش هم باید معلوم باشه. الان این معاملات که آدم فوری ها، کسی مثلا عجله داره یا وقتش برش خیلی مهمه، مثلا شما یک کتابی میخرید وقتتونم خیلی مهمه، این کتاب بخواید از اول تا آخر ورق بزنید ببینید صفحاتش درسته یا افتادگی داره، این الان جهالت هست. ولی نوع مردم اینجوری هست که میگه وقتم بیش از این ارزش داره که بخوام این جهالت رو توی مبیع برطرف کنم. اینجور معاملات عرفیه و عقلایی، مردم اینجاها خطر را میپذیرند. به عبارت دیگه بگوییم شرطی که جهالت دارد و یه مقدارم خطر توش هست، اینا رو هم بگیم به این صحیحه. پس اگر که جهالت هست و خطر نیست، اینجا حتما به این صحیحه. اونجایی هم که جهالت هست و خطرم هست، ضررم هست، اما ضرریه که عرف اعتنا نمی کنه. عرض کردم مثلا این مواردی که ماشین میگه یه لحظه وایسه من یه چیز بخرم و بیام، اینجا اگر که نمیدونم جنسم فرق کرد یا قیمتش هم کم و زیاد بود، برش مهم نیست، عرف و اغلا به اینجور خطر اعتنا نمی کنند. اینا رو میگیم که معامله صحیحه. فقط اگر این عرض من خلاف اجماع بود خب میگیم نادرست و از این حرف دست بر میداریم، ولی اگر که خلاف اجماع نبود اینو میپذیریم و میگیم اشکال نداره. خیلی مواقع شما مثلا یه چیزی که تو کارتونه میخرید، مثلا میخواید مسافرت تشریف ببرید، میبینید که اگر بخواید کارتونو باز کنید و این بسته بندی این به هم میخوره، بعد حمل و نقلش تو مسافرت مشکله. خیلی مواقع آدم هم با کارتون میخرد و بله اعتنام نمیکنه میره، اعتنا دیگه نمیکنه به این چیزا. یعنی اینجور جاها عرف جهالت را و خطر را میپذیرند. اینا رو میگم درست دیگه. اینم از عجب. خب ولی اون بله حالا اون قضیه حقیقی یه لفظی میخواییم میزو فرماشه جای پاینده درسته که الان خب یه لفظی هم نداریم. این حدیث که مال قرن هشتمه حدیث. خیلی خوب.